أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آخرین قسمتی که مربوط به بحث اعمال است این است که اعمال انسان با حوادث جهان ارتباط مستقیم دارد، همونطوری که حوادث عالم در اعمال انسان بی اثر نیست. گاهی ممکن است گفته شود به این که این آیاتی که مورد استدلال قرار گرفت که ایمان و تقوای مردم باعث ریزش برکات است، این استدلال تام نیست، زیرا کسانی که اهل ایمان و تقوا نیستن هم از این برکات برخوردارن. بنابراین این که گفته شد لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، این معاذالله تام نیست، برای اینکه گروهی از کفار هم متنعمند. جواب این شبهان است که برکت غیر از مال است. اون مالی که در مسیر سعادت قرار بگیرد برکت است، نه هر مال. گاهی خود مال یک دام است برای مالدار، گاهی قدرت یک دام است برای مقتدر. لذا خدای سبحان در این حال که فرمود نیل به برکت متوقف بر ایمان است، در این حال فرمود مبادا کافران که از نعمتهای الهی برخوردارن خود را مورد عنایت ما بدانند، بلکه این مکروه استدراج است و نه نعمت. این نقمت است به صورت نعمت، چه این که اگر اولیای الهی آزمون می شوند و امتحان پس می دن، نعمت است در زیر پوشش نقمت. در آیات فراوانی این مسئله را هشدار داد که مبادا کافران اموال الهی را نعمت بپندارند، بلکه مکر و نقمت است و اونها غافلند. آیه 178 سوره آل عمران است که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران فکر نکنن اگر ما املا و امهالی در باری اینها روا داشتیم به اینها مهلت دادیم برای اینها خیر است. ما اینها را مهلت میدیم تا گناهان اینها افزوده شود، تا اونها را به اشد انها العقاب عذاب کنیم. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 196 و 197 این چنین فرمود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. گاهی به کافران خطاب میکند که شما این امحال را به عنوان ادامه نعمت نپندارید. گاهی به مؤمنین میفرماید به این که مبادا تحول و پیشروی که بعضی از کفار در روی زمین دارند شما را مغرور کند، زیرا این یک برخورداری چند روزه است که عذاب دائم را در بر دارد. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، برای اینکه این متاعون قلیل، ثم مأواهم جهنم و به بئس المآب. چه اینکه در سوره مبارکه توبه هم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، آیه 55 سوره توبه این چنین آمده است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، که این مضمون در همین سوره توبه تکرارم شد، دو جا نازل شده است، دو بار نازل شده است. فرمود اموال و اولاد کافران شما را به شگفتی وادار نکند، زیرا اینها وسیله عذاب اینها هستند، نه وسیله رفاه اینها. چه اینکه در آیات دیگر اصل این مضمون را تبیین کرده است که ما اینها را استدراج میکنیم، یعنی درجه درجه اینها را میگیریم، ولی اینها غفلت دارن، نمیدانن که این نحو امحال استدراج در عذاب است. نظیر آیه 182 و 183 سوره اعراف فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما درجه درجه اینها رو میگیریم، به اینها مهلت میدهیم، ولی اینها نمیفهمن که دارن عذاب میشون. و املی لهم، من به اینها مهلت میدهم، ان کیدی متینون، اون مکر و نقشه من محکم است، اون دامی که من میبافم مستحکم است، گسستنی نیست. همونطوری که اون تنابی که من بافتم لنفسام لها، اون دامی هم که برای کافران بافتم او هم متین است. چه درباره حبل الله فرمود به این که این حبل ناگسستنی است، اگر کسی مؤمن شد فقد استمسک بالعروة الوثقی که لانفصام لها. چه درباره کافران فرمود این دامی که من با دستم برای کافران بافتم و گستردم، وقتی اونها به این دام افتادن تنابهای این دام متین است، محکم است، گسستنی نیست. و املی لهم ان کیدی متین. برابر این شبهه اول که مربوط به این مطلب است، این با این وضع دفع میشه. چرا نداد؟ فرمود فهم شوفی مناکبه ها، فرمود رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید، فرمود شما بخواهید رایگان دست روی دست بگذارید نعمت برای شما فریدش شود. دنیا این چه نیست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمود ما انسان را در کبد و رنج خلق کردیم. انسان باشد رایگان بهشت برود یا دنیای معمور داشته باشد، این چه نیست. خدا قسم یاد کرد فرمود و هاذ البلد الامین و تونه و و زیتون و طور سینینه و هاذ البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. بعد هم فرمود به این که لا اقسم به هاذ البلد و انت حل به هاذ البلد و والد به ما ولد لقد خلق الانسان فی کبد. چندین بار قسم خورد که من احسان را انسان را در احسن قوام آفریدم. به چند قسم هم یاد کرد که من انسان را تو سختی خلق کردم. این بخواد رایگان بهشت بره نمی شود، رایگان در دنیا مرفه باشد نمی شود. لذا ما فهمون تمشوفی مناکبه ها، انسان اگر بخواهد رو دوش اسب وحشی سوار بشود و ازش سواری بگیرد بر منکب او سوار بشود که کار آسانی نیست، باید رو دوش زمین سوار شد. این زمین گرچه زلول و نهموار و نرم است ولی باید رو دوشش رفت و ازش بهره گرفت. این کوها دوش او هستند، باید رو دوشش سوار شد، از منابش استفاده کرد. و این ذخایر تحت ارضی هم وقتی در اختیار انسان قرار میگیرد که انسان رو دوش زمین سوار بشود. اما اگر کسی از بهرهای مادی برخوردار شد، این را به حساب سعادت نیاورد. مال سعادت نیست، گاهی مال وبال است، گاهی مال رفاه است. مسئله بعدی و مطلع بعدی آن است که نقض حرفهای گذشته نیست، نظیر این اشکال یک اشکال زیر بنایی است و اون این است که هر کسی رو نظام علی و معلولی کار کرد از جهان طبیعت بهره برد می شود، چه مؤمن چه کافر. علوم که کاری به ایمان و کفر ندارد، هر کس از این علوم تجربی برخوردار بود بهره طبیعی نصیبش می شود، چه مؤمن چه کافر. رو عالم هم رو نظام علی و معلولی اداره می شود، این چه کار دارد به حسن و قبح اعمال مردم. این اشکال تنها راجع به بیان ارتباط اعمال با حوادث عالم نیست که یاد شده است، بلکه همه ارتباطاتی که و هر گونه ارتباطی که بین انسان و طبیعت از راه های غیر عادی طرح می شود، این اشکال با او مخالفت می کند، خواه در حد اعمال حسنه که محل بحث بود، خواه به صورت دعا و صدقه و صله رحم، و خواه به صورت معجزات انبیا. هر کاری که از راه غیر عادی بشر بخواهد با عوامل طبیعی برخورد ارتباط برقرار کند، این اشکال جلو او را میگیرد. لذا همین اشکال با بیان دیگر در مسئله معجزات انبیا مطرح است، درباره تأثیر صدقه و صله رحم و دعا مطرح است، و در این محل بحث ما هم که اعمال اگر خیر بود باعث ریزش برکات هستم مطرح است. بنابراین یه اشکال مبنایی خواهد بود. اون چه که میتواند مبنای صحیح باشد و این اشکال زیر بنایی و مبنایی را حل کند، آن است که نظام علی و معلولی به همون دلیل که حق است، به همون دلیل زمام حوادث را به علت غیبی می سپارد. ممکن است کسی که به علوم تجربی و طبیعی آگاه است این اشکال را ترک کند که عالم با علیت و معلولیت اداره می شود، چه کاری به دعا و صدقه و اعمال حسنه دارد؟ جوابش آن است که نظام علی و معلولی به همون دلیل که حق است، به همون دلیل عالم طبیعت را باید به ماورای طبیعت ارجاع بدهد. بیان ذالک این است که هرگز موجودی که هستی او عین ذات او نیست، نه به خود متکی است نه به مانند خود تکیه می کند، و قهرن باید به چیزی تکیه کند که هستی محض است. همین نظام علی و معلولی که زمینه اشکال مستشکل بود، همین قانون علیت ما را به خدایی راهنمایی بکند که مبدا کل است و هستی او عین ذات اوست و ارتباطات اشیا را به خدا اثبات میکند. و این بحث های یاد شده نظام علی و معلولی را ابطال نمی کند، بلکه می گوید چون بین ما و علت نخست ارتباط غیبی برقرار است، ما اگر از راه حسن نیت و حسن فاعلی و حسن فعلی به اون خدا نزدیک شدیم، مشمول مهر اویم و از او فیضی دریافت می کنیم. اونگاه همون خدایی که به یدهی ملکوت و کل شی که علل و اسباب طبیعی را او اداره می کند، همون خدا با حفظ همه مظاهر علیت به ما خیر می رساند. این طور نیست که بدون باران به درخت های ما میوه بدهد، باران می بارد، منتها بارش باران به دست او. فمود و علو استقام علت طریقت لعسقینه هم ما انقدقا، اگر کسی انسان صالحی بود به من مبدعی که زمام باران به دست او رابطه برقرار میکند، اونگاه اون خدای سبحان که ابرها را هدایت میکند و این بادهای تلقیهی که گیاهان را بارور میکند اونا را هم هدایت میکند، این باد این ابرها را کی باردار بکند و تا کجا ببرد و دستور بارش بدهد، این را خدا هدایت بکند. فبود نسوق الماء الى الارض الجرز، ما دستور میدهیم به این بادها که ابرهای باردار را به اون سرزمین خشک و تشنه برساند، اونجا که رسیدن به این ابرها دستور میدیم که بارهای خود را وضع کنن، اونگاه هست که وعد و قطرهای باران از لابلای این ابر مشبک ریزش میکند، نه به صورت آبشاری یا نهری که مزرع و مرتع را از بین ببرد. فیخرج الودق من خلاله، فمود وقتی ما این ابرها را به اون جاهایی که باید توقف کنن و ببارن رسوندیم، این را به صورت غربال در میاریم که همه بارها را از چشمه ها و روزنه های غربالی خود قطره قطره بریزن، نه به صورت آبشار و نهر بریزن رو سر مردم که همه مزارع و مراتع را از بین ببرد. فتر الودقه یعنی قطره، یخ رجوم این خلالهی. خب همون نظام علی و معلولی میگوید که کل این موجودات به ید کسی هستن که به ید الملک، همون نظام میگوید به این که مدبر همه حوادث اوست، اونگاه خودش که کل حوادث را دارد اداره میکند، می‌فرماد به اینکه اگر شما انسان‌های وارسته بودید، بارون‌ها به موقع به مزرع و مرتعتون ریزش می‌کند و علو استقام علی طریقت لاسقیناهم ماء غدقا، و اگر چنونچه در مسیر مستقیم نبودید، این فیض و رحمت از شما گرفته می‌شود. فتحصل که اون چه منات اشکال بود همون در حقیقت مبنای جواب است، یعنی بیان ارتباط اعمال با حوادث، بیان ارتباط دعا و صدقه و صله رحم با حوادث، بیان ارتباط معجزه با حوادث، هیچ کدام با نظام علی مخالف نیست در این سه باب و سه مسئله، بلکه خدایی که علت علل است و مسبب الاسباب است، اگر انسان‌ها را شایسته دید به او توفیق میدهد. توفیق یعنی حوادث را وفق مراد او قرار میدهد. کارهای او را وفق هدفش قرار میدهد. این میشود توفیق. و اگر انسان وارسته نبود، بین او و بین اسباب توفیقی او ارتباطی نیست. حالا یا هدف ندارد یا بی وسیله به دنبال هدف میگردد. البته، ولی رحمت عامه شامل غضب هم می شود. یا من تسعد رحمت او فی شدت غضبه، که تو بیانات هستمی سلام الله در نهج البلاغه است. نه، نعمت در اختیار انبیا بود، ولی منتها حضرت فرمود من اگر بخواهم بهترین اصل در سبحانه من است و بهترین نام. نه، همه اینطور بودن، همه همین طور بودن. اون روزی که موسی کریم با برهنه حرکت کرد و آل فرعون رو به دریا ریخت، که دیگر نگفت علیس ملک و مصر، باز با همون نان سبزی زندگی میشد. نه اینکه نداشت، اون روزی که فاتحان وارد مصر شد، تمام اون ذخایر در اختیار همین پابرهنه بود که به شکمکرانی زندگی شود نکردن. که مگر سلیمان سلام الله علیه با سایر مستضعفین در زندگی فرق داشت؟ با اینکه قدوها شهر و رواها شهر، انسان لذت میخواهد. ماها چون آدم عادی هستیم فکر میکنیم لذتمون در نان و عسل است. اون یکی از سجده لذت میبرد، اون یکی از رکوس لذت میبرد. همه اینا قیام کردن، نمرودها را به خاک کشیدن که فهمود و جعل الله احادیث. بعد کی آمد اینا را گرفت؟ انبیا مالک سرزمین شدن. بعد که مالک شدن چه کردن؟ خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فهمود اذهبوا انتم الطلقاء، بعد چه کرد؟ این چند سبایی که فاتح مطلق حجاز بود، بعد چه کرد؟ ادهی به دنبال اونها را افتادن که انبار اونها را با تبر تقسیم کردن، وگرنه خود اینها همون حالت اولی رو داشتن. انسان اگر بداند لذت او چیست، که در باره امتلاع بطن حرف نمیزند، او در اعتلاع روح میاندیشد، لذتش هم در اون میدوند و میگد حیفه که انسان که خودش صرف چیز دیگه کند. بله، نه، تقوا و تدین، تقوا و تدین در همه ابعاد یک کشور گذشته از اینکه برکات غیبی را تامین میکند، برکات عادی را هم تامین میکند. منتها تقوای کشاورزی هم باید باشد. انسان اگر فقط به نماز شب بپردازد، او در بعد کسب متقی نیست. فرمود من برای شما قرار دادم شما رو دوش زمین سوار بشید نون در بیارید. بخواهید بگید من با نماز شب کشاورزی کنم، این نیست. این فقط تقوای عبادی است. تقوای کشاورزی لازم است، سیاسی لازم است، دامداری لازم است، صنعت لازم است. همه این حرفا را فرمود من برای شما خلق کردم، برید یاد بگیری. فمشو فی مناکبها و ابتغوا الرزق، برید رو دوش زمین سوار بشید، من برای شما نرم کردم. منتها دیگران رو دوش زمین سوار میشن، مال در میارن، این وبال است. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، شما برید برکت نصیبتون بشود که بماند. مسئله سوم و مطلب سوم آن است که نه، یه انسان متقی وقتی به قدرت رسید میگوید که هذا من فضل ربی. اون دیوار فلزی که اسکندر ساخت گفت هذا من فضل ربی، یا اون تخت با عظمت که از سباب یمن آمد سلیمان سلام الله فرمود هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر. اینا وقتی به اون مقام رسیدن خاضعن، خاضع تر می شوند. هم اون که سد فلزی را می سازد که آتونی زبر الحدید، بعد بگوید هازا رحمت من رب. این هم که تخت سلیمان از سبع به یمن می آورد، باز هم میگوید هازا من فضل ربی. اون ان الانسان لیتغا ان راه استغنا، مال کسیست که لا یحسبن الذین کفروا سبقوا و امثال ذالک است. مسئله سوم آن است که بالاخره سرانجام پیروزی مال کیست. ما که هر دو طرف را میبینیم، تلکر ایام نداولوها بین الناس، گاه آل فرعون غالبا گاه آل هارون و موسی، گاه آل ابراهیم غالبا گاه آل نمرود، گاهی نوح غالب است، گاهی اون بت پرستان ود و یعوق و یعوس و نصر. بالاخره این عالم سرانجام به کام کیست؟ این تلکل ایام و نداولوها بین الناس همواره است، یا بالاخره این عالم یه نظمی دارد به جایی میرسد؟ فرمود این چنین نیست، عالم یک نظمی دارد به جایی میرسد، بل عاقبت للتقوا. شما اگر بخواهید بحث عقلی بکنید، باید کل عالم را حساب بکنید، نه فقط یک مقطع خاص را بنگرید، رو همون مقطع خاص نظر بدید. اگر خواستید جهان بینی داشته باشید، با جهان را ببینید. اگر کسی در مسائل جهان بینی فقط محدوده حیات خود را میبیند، این در جهان بینی همون مقدار ناقص است که یک انسان مغرور متمکن مالدار از همون قدرت مالیش سوء استفاده میکند و غافل است. طبق بیان است امیر سلام الله علیه، مثل اون صائمه و رمه‌ای که در بیابونها میچرند، یحسب یومها دهرها. این صائمه، این رمه، یک روز را روزگار می داند. این نمی داند که پایان این روز سربریدن است. روزگاری او را در این مرتع نمی گذارم، یه روز نوبت اوست. حضرت سمود ایها الانسان ایها المغفور ایها الغافل غیر مغفول ان، ای کسی که غافلی و از تو غفلت نمی شود، مبادا مثل اون صائمه و رمه بیابانچری باشی که یحسب یومها دهرها، یک روز را روزگار می پندارد، چند روز را دهر می انگارد، خیال میکند همیشه این مرتع است و سبز است و میچرد. اگر کسی در جهان بینی همین محدوده تاریخ خود را معیار قرار بدهد، او در جهان بینی همون گیری را دارد که یک انسان مالدار در غفلت به همون گیر مبتلا است. وگرنه جهان به قدری وسیع است که هم تمام گذشته را زیر بر دارد و هم تمام آینده را تا ابد. اونگاه خدای سبحان روی این دیده کلی فرمود بل عاقبتو للتقوا. بعد چندین مسهل ذکر میکند، چه در سوره مبارکه ابراهیم چه در سوره مبارکه رد مسهل ذکر میکند. اصل کلی را در سوره یوسف آیه 21 این چنین میفرماید، در پایان آیه سوره 21 آیه 21 فرمود که والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خدا این کارها را که میگرداند در کار خود پیروز است، و اگر عده اعدای الهیان و اعدای دین الهیان چند سباهی جلوی دین را گرفتند، باید بدانند سرانجام در همه شئون خدا پیروز است. منتها یه وقت خدا دارد اینا رو میگیرد و محاصره میکند، اینا نمیدانم. این اصل کلیه والله غالب على امره نشون میدهد که در هیچ امر نظام الهی شکست نمیخورد، منتها گاهی طرف فریب می خورد و این را پیروزی می داند، خدا فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. ما اینا رو داریم هی میکنیم و نسوق المجرمین الى نار جهنم بردا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا دنبالن، ما اینا رو دنبال کردیم، ما باید خیال کنن جلو افتادن. انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن، ما اینا رو داریم هی میکنیم، نه اینا جلو زدن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن که ما نتوانیم به اینا برسیم، ما اینا را هی کردیم داریم به طرف عذاب میبریم. در سوره مبارکه رعد و سوره ابراهیم با یه تفاوتی این مسئله رو به صورت مثل بازگو کرد. در سوره رعد آیه 17 همون آیه معروف است که اصل نزول فیض را به صورت یک مثل تبیین می کند. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، فرمود خدای سبحان از آسمان رحمتش آب و فیض هستی را نازل کرد، هر دره‌ای و بیابانی به اندازه خود از این سیل استفاده کرد. فحت حمل سیلو زبدن رابیا، این سیل خروشان یک کفی هم که بالا میاد به همراه دارد، زبد است ولی رابی است، ربوه یعنی برجسته، اون بالایی رو میگن رابی. ان تکون امتون هی اربا من امه، یعنی یه امتی رابیه بشود نسبت به امتی دیگر، ربا و ربوه هم همین برجستگی است. فهمود چون کف است تو توهی مغز است بالا میاد، ولی ما کف نفرستادیم، ما آب فرستادیم. این آب وقتی تو عالم حرکت به صورت سیل در آمد، لازمه سیل یک کفی هم هست، ما کف نفرستادیم، ما چیز بی مغز نفرستادیم، ما آب فرستادیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اما انا انزلنا الزبد نیست، لازمه زیست و حرکت در عالم طبیعت اینه که یک کفی هم پیدا می شود. فاحتمل السیل زبدا رابیا، این یک مثال آب، یک مثال آتشی هم می زند. فبد و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو، این زرگرها که بخواهند طلا را آب کنند تا به صورتهای گوناگون زیور بسازند، روی این طلای گداخته شده در حال جوشش کفی هم پیدا می شود. خب چه روی این فلز گداخته شده کف پیدا بشود و چه روی اون سیر خروشان کف پیدا بشود؟ این کف رفتنی است، نه کف زیور است در مثال دوم، نه کف رفع آتش می کند، با کف می شود باغبانی کرد، باغداری کرد در مثال اول. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن، که بخواهن انگشتری، گوشتواری، زیوری درست کنن، او متاعن، بخواهن کاسهی درست کنن، ظرفی درست کنن و مانند اون، زبدون مثلهو، مثل همون آب یک زبد رابی هست که روی این فلز گداخته ظهور میکنه. اونگاه فهمود کذالکه یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاءا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. دو بار مسئله تمثیل را اینجا ذکر فرمود. یکی فرمود كذلك يضرب الله الحق والباطل، باز دوباره فرمود كذلك يضرب الله الامثال. مثال حق در اون اولی مثل اون سیل خروشان است که تمام تشنه ها را سیراب میکنه. مثال باطل اون کفی است که روی سیل است. در مثال دوم حق، مثال حق مثل اون طلایی است که گداخته شد و آماده است برای هر گونه بهره برداری، چه زینت سازی و چه متاع سازی. مثال باطل همون کف روی این مواد گداخته است. اونگاه این کف هم دائمی نیست. فرمود اما الزبد، یعنی این کف، فیذهب جفاءً باطرًا و هالکًا، و اما اون چه که به حال مردم نافع است در زمین میماند و خدای سبحان این چنین اون حق را برای ما به صورت مثل تبیین میکند. کذالک یضرب الله الامثال. در سوره ابراهیم به صورت شجره طوبی و شجره خبیثه مثال را ذکر کرد. آیه 24 و 25 سوره ابراهیم فرمود الم تر کیف ضرب الله مثلا، خدای سبحان مثل بیان کرد. اون مثل این است که کلمتن طیبتن که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. این موضوع چون مهم است محفوف به دو بار هست، تمثیل هست، هم در صدر آیه فرمود ضرب الله مثلا، هم در ذیل آیه فرمود و یضرب الله الامثال. مثل همون آیه سوره رعد که یک مطلب دو بار به ذکر مثل محفوف شد. آیه 25ش اینه، 26ش این است که و مثل و کلمت خبیستن که شجرت خبیستنج توست من فوق الارض ما لها من قرار. کلمه باطل در این جهان ریشه ندارد، مثل اون درخت بی ریشه است که از روی زمین سر بلند کرد. خب این قرارگاه نداره، ما لها من قرار. که شجرت خبیثت نج توست من فوق الارض ما لها من قرار. اونگاه فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. مطلب بعدی آن است که اون چی که در بحث های اسبق بر رسید که گاهی حسنات دیگران را به حساب انسان می نویسند و سیئات انسان را به نام دیگران منتقل می کنند، این گرچه به صورت نقل و انتقال و امثال ذالک بیان شده است، اما در حقیقت چون اون انسان ظالم و قاتل و مانند آن نه تنها دست به یک کار زد بلکه بسیاری از تبایی ها در اثر کار او نشأت گرفت، پس آثار سیئات فراوان حتی سیئات مقتول هم در نامه عمل او ظهور می کند، نه این که سیئه مقتول منتقل بشود به دیوان عمل قاتل تا گفته بشود عمل عامل را رها نمی کند، عمل عرض است یا جوهر است، قابل نقل و انتقال است و امثال ذلک، بلکه اثاره کار مقتول را اون قاتل در نامه عمل خود می بیند، چون در حقیقت محصول کار خود اوست. و ها کذا در جریان غیبت که اگر حسنات غیبت کننده به دیوان غیبت شده منتقل شد، چون اون مظلوم بود و حیثیت او ریخته شد باید ترمیم بشود. نحوه ترمیم حیثیت مغتاب آن است که آثار حسنات غیبت کننده را در نامه اعمال خود مشاهده می کند و مانند آن. وگرنه سخن از نقل و انتقال عرض یا سخن از نقل و انتقال جوهر و مانند آن نخواهد. مسئله به بعدی آن است که این کریمه هبت که فرمود هبتت اعمالهم، گرچه حسنات سیئات را از بین میبرند و برخی از سیئات حسنات را هم بی اثر میکنند، اونطور که شیخون الاستاد مرحوم شعرانی رضوان الله علیه فرمودن حبتی که در قرآن هست با حبت کلامی دوتاست، فی الجمله فرمایششون درست است، اما نه بالجمله، نه اینطور که هیچ پیوندی بین اینها نباشد، اینا مباین هم باشن، بلکه ارتباطی دارن، منتها همه حدودی که به عنوان حبت در کتابهای کلامی مصطلح هست استفادهش از قرآن کریم مشکل است، و اما ریشهش از قرآن کریم به کتابهای کلامی رفته است. مطلب بعدی آن است که مرحوم خواجه در متن تجرید ادله قائلین به حبس را ابطال کرده است، فرمود به این که اگر حسنه بخواهد سیئه را ابطال کند یا سیئه بعدی بخواهد حسنه را ابطال کند، این یا ظلم است یا ترجیح بلا مرجح است یا جمع نقیزین و امثال ذلک. حالا مسئله جمع نقیزین بماند. در باره ظلم این چنین است که اگر چنون چه حسنه ای که قبلا انجام گرفت دارای 10 درجه از ثواب بود و سیئه ای که بعد انجام گرفت دارای 5 درجه از عقاب بود، اگر به وسیله این سیئه 5 درجه ای اون حسنه 10 درجه ای از بین برود، این ظلم است. گذشته از این که من یه عمل مثقال ذره خیرا یره و من یه عمل مثقال ذره شرا یره با او سازگار نیست، البته اون بحث قرآنی است که جوابش داده شد. و اگر چنون چه سیئه‌ای که 10 درجه است و حسنه‌ای که 5 درجه است به اندازه خود بخواهد در او اثر بگذارد، یا سیئه‌ای که 5 درجه است بخواهد در حسنه 10 درجه به اندازه خودش اثر بگذارد نه تمام الاثر، اینجا ترجیح بلا مرجح است. چرا؟ برای اینکه اگر حسنه 10 درجه بود و سیئه 5 درجه، این سیئه 5 درجه که بخواهد حسنه 10 درجه را از بین ببرد به اندازه خودش از بین ببرد، کدام یکی از این دو تا 5 تا را از بین میبرد؟ 5 تای اولی را یا 5 تای دومی را؟ چون ترجیح بلا مرجح است، بنابراین نمیشود گفت به این که سیئه 5 درجه به مقدار خودش یعنی 5 درجه از حسنه را از بین میبرد. چون ملاحظه فرمودید که قول به حبس 2 قسم بود، یکی حبس مطلق بود، یکی حبس موازنه ای که هر دو قول در کتابای کلامی هست و سیدنا استاد رضوان الله علیه هم در المیزان به این دو قول اشاره کرده. اون قول ظلم ممکن است فی الجمله قبول بشود، و اما این قول موازنه ای مگر اگر کسی 10 تومن به کسی بدهکار بود بعد یک بار رفت 5 تومن را ادا کرد، اون بستونکار به بدهکار میگوید این 5 تومن مال 5 تومن اول است یا 5 تومن دوم؟ این طرز فکر یک انسان حکیم نیست. مرحوم خواجه رضوان الله علیه به این استدلال بها نمیدهد، لذا در نقد المحصل امام رازی که مسئله حبت را امام رازی مطرح میکند و میگوید اگر حسنه یا سیئه بخواهد به مقدار خودش از دیگری بخواهد این ترجیح بلا مرجس و مانند آن، برای مخارجی میبود این چه استدلالیست شما میکنید؟ این ترجیح بلا مرجح میشود یعنی چه؟ این مثل همان است که کسی 10 درهم بدهکار است، 5 درهم را داد، دیگر نمیگوید این 5 درهم مال اولیست یا دومی، این به اندازه خودش از دین میکاهد. این طرز فکر را مرحوم خواجه در نقد المحصل امام رازی نفی کرد. این اصل کتاب به نام محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین مال امام رازی است. مرحوم خواجه این کتاب را تهذیب کرد، تلخیص کرد، نقد نوشت به نام نقد المحصل، که این مطالبش عمیق‌تر از آن است که در متن تجدید آمده. و برای اولین بار شیخ الاستاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمودند که مرحوم خواجه حکیم بود و نه متکلم، و سر این که شرح تجدید را نوشت این بود که خواست با اصول کلامی سخن بگوید تا ولایت را اثبات کند و به هدف رسید. چون بحث امامت در فلسفه نمی گنجد، فلسفه جهانبینی کلی است، اما کی امام است این را کلام به عهده دارد، نه اصل امامت را زیر پوشش ولایت و نبوت ممکنه فلسفه تر کند. اما این که علی و اولاد علی علیه السلام و علیه السلام امامان یه بحث کلامی است، بحث فلسفی نیست. این رو با برهان عقلی که نمیتوان حل کرد، با برهان نقلی باید حل کرد، و این برهان نقلی مقدمات میطلبد. این سخن را اولین بار ما ازش شدیم. بعضی از بزرگان و محشیان الهیات شفا همین مطلب را دارند که مرحوم خواجه حکیم بود و نه متکلم، و این شرح تجدید را که نوشت برای اون بود که رو اصول مبانی کلامی که عامه به این اصول معتقد و معتنیند مشق کند و اون هدف اصلی را که دارد یعنی امامت و ولایت اثبات کند که به این مقام رسیده است. والحمد لله رب العالمین.